بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب الدیات،
صفحه
480.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و اطلق الشیخ و جماعتون زمان صاحب الداخل ما تجنیه لقضیت علی علیه الصلاة و السلام فی زمن نبی. خاطر مبارک دوستان باشه، در جلسه گذشته در این مسئله هشتم عرض کردیم که اگر کسی در حفظ دابه خودش کوتاهی بکنه، اسبی رو مثلا بگذاره تو استبل، در استبل رو نبنده، خود اسب رو مثلا نبنده به گونه ای که عرفاً بگن این کوتاهی کرده در حفظ این دابه، بعد این دابه از استبل خودش بره بیرون، اگر این دابه ای که از استبل خودش رفته بیرون مثلا زد گوسفندی رو کشت، صاحب دابه اون گوسفند رو ضامنه، و اگر این دابه رفت بیرون گاو همسایه زد این اسب رو کشت مثلا، اینجا خونش هدره دیگه، زمانی نداره. اما اگر کوتاهی نکرده باشه در حفظ دابه خودش، در این صورت زمانی نداره. خب اینا حرفایی بود که ما در جلسه گذشته عرض کردیم. مرحوم شیخ طوسی دوستان و جماعتی اینها عرض کنم به طور مطلق فرمودن صاحب دابه رها شده جنایت رو ضامنه. این که میگیم به طور مطلق یعنی چه کوتاهی کرده باشد چه کوتاهی نکرده باشد او ضامنه، معناش این است که حتی اگر زحمت خودشو کشیده هیچ کوتاهی هم نکرده باز هم زمان دارد. دلیلمون چیه؟ یه روایتی داریم دوستان، در اون روایت داره سوری قتل حمارن، یک گاو نری حماری رو از بین برد کشت، علی عهد النبی صلی الله علیه و آله و سلم. بعد به پیامبر اکرم مراجعه کردن، حضرت در میان اصحاب خودشون نشسته بودن. تو روایت داره که امام علی پیغمبر اکرم عرض کنم خدمت شما رو کردن به خلیفه اول بعد از پیغمبر ابوبکر، عرض کنم خدمت شما، گفتند که تو قضاوت کن. او گفت بهیمتون قتلت بهیمتن ما علیه ما شیئون، یه حیوانی یه حیوان دیگر رو کشته، هیچی به عهده هیچکی نیست. بعد نوبت به دومی رسید، عمر رسید، حضرت از او سوال کردن، او هم گفت بهیمتون قتلت بهیمتن ما علیه ما شیئون، چیزی به عهدشون نیست. حضرت رو کردن به امیرالمؤمنین و از امیرالمؤمنین خواستن که حضرت قضاوت بکنه. حضرت امیر طبق این نقل دوستان فرمودن انکان سور دخل علی الحمار. دوستان سور دخل علی الحمار یعنی چی؟ یعنی این رفته سراغ اون و حمار رو کشته. فی مستراحهی در محل استراحتش زمن اصحاب الصور، اینجا زامنه. اما و انکان الحمار که مقتوله دخل علی الصور، اگر اون حماره ول شده اومده توی جایی که این صور بوده و صور زده او رو کشته، فی مستراحهی فلا زمان علیه ما، اینجا زمانی نداره. بعد داره که پیغمبر اکرم دست مبارکشون رو به آسمان دراز کردن، فقال الحمدلله الذی جعل منی من یقضی به قضاء النبیین، یعنی تأیید کردن قضاوت امیرالمؤمنین علیه السلام. خب این روایت ببینید توش هیچ حرفی از این که اصحاب ثور کوتاهی کردن یا کوتاهی نکردن در رها شدنش و دخولش علل حمار نزده، نگفته این زمان منوط به این است که کوتاهی نشده باشه، نه مطلقه. لذا چون مطلقه ما هم مطلق حکم میکنیم به این که صاحب دابه زمان دارد. این فرمایش مرحوم شیخ طوسی و جماعتی به عنوان قول دوم در اینجا. البته مرحوم شهید دوستان چون معتقدن که این روایت حیث سندی ضعیف السنده، لذا همون قول اول بهتره که ما بگیم در فرض تفریط و کوتاهی زمان هست و الا زمان نیست. این دوستان تا اینجا مطلب اول بحث امروز. مطلب دوم دوستان اینه، دقت کنید، اگر کسی حیوانی دارد که این حیوان به واسطه یه ویژگی که داره خطرناکه، به واسطه یه ویژگی که داره خطرناکه، مثل چی؟ مثل بعیر مقتلم. بعیر مقتلم یعنی شتری که تحریک شهوانی شده. خب شتر قدرتش زیاده، میدونید گوسفند رو گفتن ذبحش کنید اما مثل شتر رو نهرش میکنن. خب این نهر شاید علت عمدش این است که شتر نمیشه بخوابونی سرشو ببری ذبحش کنی، ذبح او راحت نیست، او زورش زیاده. لذا بعیر مقتلم شتری که قوه شهوانی او تحریک شده، این باید کنترل بشه. کنترل نشه ممکنه آدم بکشه، ممکنه از بین ببره، لگد بپرونه. یا کلب عقور، سگ هار، سگی که هاری دارد، خب این خطرناک، اگر بچه‌ای رو گاز بگیره، انسانی رو گاز بگیره و امثال اینها. ایشون می‌فرماید اگر کسی حیوان اینجوری داره لازمه که حفظش بکنه و اگر حفظ نکرد و این حیوان جنایتی انجام داد مالک ضامنه. اگه میدونسته حیوان حالش اینه و کوتاهی کرده مالک ضامنه. بله اگر جهل به حال حیوان داشته یا علم داشته اما زحمت خودشو کشیده کوتاهی نکرده، واقعا شطور اینجوری رو بسته اما بالاخره ممکنه ببندی اما در این حال حیوان خودشو باز بکنه، علی ای حالن اگر هیچ کوتاهی نکرده، ایشون میفرماد در این صورت زمان نداره. خب همینجا دوستان سوال، آیا گربه وحشی هم همین وضعیت رو داره؟ گربه وحشی یعنی گربه ای که اذیت و آزار میکنه دیگری رو، ممکنه به بچه‌ای برسه پنگول بکشه تو صورتش، آیا این هم همین وضعیت رو داره؟ میگید اگر عرض کنم این کار رو بکنه و عرض کنم صاحبش مثلا او رو نبسته باشه زمان داره؟ ایشون میفرمان نسبت به گربه دو تا نظره. یک نظر همینه که بله اونم زمان داره، اگه کوتاهی کرده باشه زمان داره، چون تلف مستند به تفریط صاحب گربه است لذا زمان داره. اما بعضی ها گفتن از باب این که گربه رو عادتاً کسی نمیبندد زمان نداره. ببینید میگه از باب این که عادتاً گربه رو کسی نمیبنده، رو این حساب زمان نداره. خب شهید اول میفرماد قول اول بهتره که بگیم اینجا هم اگر کوتاهی شده باشه زمان داره، گرچه دوستان مالک گربه اگر عادت و عرف نیست که گربه رو ببندن خب میتونیم گربه رو از بین ببره که پنگول تو صورت بچه مردم نکشه. اگر بناسی گربه وحشین تو خونش نگه داره که هر روزی که از همسایه‌ها رو خلاصه زخمی کنه، که این معنا نداره که، گفت اقتل الموزی قبل ان یوزی. حالا کار ندارم این روایت هست یا نه، اما اگر نمیشه آدم تو خونش عقرب باشه بگه خب حالا این عقرب هم یه حیوانیه مثل حیوانای دیگه، من نمیتونم از بین ببرمش، چرا دیگه؟ بالاخره باید از بین ببرش که بچه رو نزنه، والا بچه رو میزنه. لذا عرض کنم خدمت شما اینجاها دیگه جای این نیست که شما بگی مثلا این گربه چون بالاخره اونم یه حیوانیست من نگهش میدارم، حالا بچه های مردم رو هر که میخواد زخمی بکنه بکنه. اینم عرض کنم خدمت شما مطلب بعدی. نکته دیگر دوستان اینه، در مورد خصوص بعیر مقتلم یا کلب عقور و امثال اینها، ایشون میفرماد اگر اینا حمله کردن به یک انسانی، اون انسان از خودش اومد دفاع کنه، حیوان رو زد. حالا شما بعیر مختلفی رو در نظر بگیرید، حمله ور شده به یه انسانی. کلب عقوری رو در نظر بگیرید، حمله ور شده به یه انسانی. خب این انسان چوبی دستشه، ممکنه سلاحی دستش باشه. اگر بنا باشه با چوب حیوان رو نزنه، با سلاح حیوان رو نزنه، ممکنه خودش از بین بره. ایشون میفرماد اگر از خودش دفع کرد انسانی اینها رو و اون شتر مثلا از بین رفت، این مشکلی نداره، زمان هم نداره. این دفع جایزه، زمان هم نداره. البته باید به حدی بسنده بکنه که او دفع بشود، همین مقدار کافیه. لذا اگه چوب داره میتونه با چوب این حیوان رو بزنه که ازش دفع بشه، دیگه عرض کنم خدمتشون لازم نیست با اسلحه بزنه تو گیجگاه طرف که از بین بره. نه، با چوب اگر واقعا یه دوتا چوب بهش بزنی فرار میکنه، اینجا دیگه معنا نداره کسی بخواد او رو از بین ببره. خب اینم عرض کنم تا اینجا. یه نکته دیگه هم عرض بکنم، دیگه عبارت بخونم براتون، و اون نکته این است که اگر دوستان کسی مهمانی خونش دعوت بکنه، حالا تعبیر ایشون اینه که اذن به وارد شدن فردی در خانه خودش بده، ها این معناش اینه که مهمان دعوت کرده دیگه، اگر قومی به شخصی اذن دخول دار بده، بعد این شخص وارد خونه بشه، ها سگ این خانه، سگ این باغ، این مهمان رو گاز بگیره، مهمان معزون رو گاز بگیره. حالا چه میدانسته که حین دخول مهمان سگ در خانه بوده، یا حتی در صورتی که کلب بعد از ورود مهمان وارد خانه میشه، بالاخره این خونه سگ داره، اینجا ایشون میفرماید صاحب خانه ضامنه، اون قومی که اجازه دادن این آقا وارد بشه اونا ضامنن. دلیلش اطلاق نصوص و فتاوای ماست که حالا یه روایتی داره، ایشون روایت رو میخونن. اما اگر بدون اذن وارد بشه دوستان ضامن نیستن. بدون اذن مثل کجا؟ یه مهمانی، عروسی، ختم، یه جایی، شامی، نهاری دعوت کردن، خانم آقایی دعوت کردن، بچه‌ها رو دعوت نکردن. این آقای یه مقدار فرهنگش پایینه، حواسش نیست باید چه کار کنه، دو تا بچه داره، دست بچه‌هاش هم میگیره میبره، میگه خب بچه‌هامو که نمیتونم جایی بذارم. خب بچه‌هاتو نمیتونی بذاری، خودت هم نرو. بدون اذن صابخونه که نمیتونیم عرض کنم بچه‌ها رو برداری ببری اونجا. علایان اگر بچه‌ها رو برد، سگ اون خونه این بچه‌ها رو گاز گرفت، دیگه مقصر خودشه، صابخونه مقصر نیست. این نباید کسی رو ملامت کنه مگر خودش رو. حالا اگر اونایی که اهل خونن دوستان، بعضیاشون اجازه بدن. دیدید گاهی عرض کنم، حالا قدیما بوده، الانم تو روستا گاهی هست، یه خونه هست مال دو تا داداشه، ها یکی این طرفش یه خونه ای ساخته، یکی اون طرفش یه 4 تا اتاق برای خودش، 2 تا اتاق برای خودش ساخته، یه آشپزخونه ای ساخته. خونه بزرگ تو روستا اینجوری پیش میاد. عرض کنم خدمت شما یکی از برادرا مهمان داره، پدر خانومشو دعوت کرده خونه خودش، ها اما دیگه اون برادر دیگه، این مهمان این یکی برادر، نه مهمان اون یکی برادر. ایشون میفرماد اگر بعض من فدار اذن بده برای ورود، اگر آذن اجازه دهنده، اونی که مهمان دعوت کرده، اجازه داشته که این کارو بکنه و این کارو کرده، فقط او ضامنه. ها یکی از برادرها دعوت کرده، او ضامنه اگر اتفاقی بیفته، مثلا سگ خونه او رو گاز بگیره. اما اگر نه، شرعاً اون مجاز نبوده که اذن بده. مثل کجا؟ مثل اونجایی که بچه 5 ساله بیاد دم در، در رو باز کنه بگه بفرمایید تو. آقای این بچه 5 ساله گفت بفرمایید تو، ما باید سرمون رو بندازیم بریم تو یا نه؟ نمیتونیم بریم. اومدیم و شما رفتی تو، دیدی یه خانم نامحرم اونجا سرلخ وایساده. بچه که نمیفهمه اینا رو، که باید بزرگترش اجازه ورود بده تا ما بتونیم وارد خونه کسی بشیم. خب حالا اگر به اذن این بچه 5 ساله که شرعاً مجاز به اذن دادن نبود و ما نباید به اذن او اکتفا می‌کردیم وارد خونه شدیم، باز خسارتی دیدیم، جنایتی وارد شد، سگ این مهمان رو گاز گرفت، کسی رو نمیتونه ملامت کنه مگر خودش رو، دیگه زمانی وجود نداره. یه مقدار عبارت رو بخونیم، مسئله 8 رو تمام کنیم انشالله. و اطلق الشیخ و جماعتون، این اطلق دوستان در واقع قول دوم اون حرفه دیروزه. قول اول این بود که عرض کنم خدمت شما در فرضی که کوتاهی کرده باشه در حفظ دابه خودش زمان داره، اما اگر کوتاهی نکرده باشه زمان نداره. حالا ایشون میفهمد به طور مطلق جناب شیخ و جماعتی فرمودن زمان صاحب داخله را، داخله یعنی دابه ای که داخل میشه بر دیگری، این زامن از صاحب داخله چی رو زامن؟ ما، این ما مفعول زمان است. عرض کنم زامن است اون چرا که تجنیحه، یعنی جنایت میکنه این دابه اون رو، درست شد؟ اطلقه یعنی چی؟ یعنی چه؟ بگو. این که میگه مطلق، چه کوتاهی کرده باشه چه نکرده باشه، این زامنه. چرا؟ لقضیت علی علیه السلام فی زمن نبی، که داستانش رو براتون عرض کردم در وسائل جلد 29 صفحه 256 روایتش ذکر شده که عبارت امیرالمؤمنین که فرمودن ان کان الحمار، عرض کنم ان کان الثور دخل علی الحمار فی مستراحه زمن اصحاب الثور، حرفی از تفریط و عدم تفریط نزد، مطلقه. و این اطلاق دلالت میکنه بر این که حتی اگر طرف کوتاهی هم نکرده باشه باز زمان داره. البته مرحوم شهید میفرماد و روایت و ضعیفت و سند، روایت سندش ضعیفه، فاعتبار و تفریط و عدم تفریط متجهون، یعنی قول اول که فرق گذاشت بین تفریط و عدم تفریط بهتره. خب این تتمه در واقع بحث گذشته. و یجب حفظ البعیر المغتلم ای الحائج لشهوت الزراب و الکلب العقور و شبه هما علی مالکه، واجب است حفظ کردن بعیر مغتلم. بعیر مغتلم یعنی چی؟ یعنی بعیری که حائج است، تحریک کرده او رو، تحریک شده برای چی؟ برای شهوت زراب. زراب یعنی جهیدن بر ماده، تحریک شده، خلاصه تحریک شهوانی شده. خب این دیگه خیلی راحت نمیشه جلوشو گرفت. و کلب عقور خطرناکه، کلب عقورم یعنی سگی که هاری دارد. و شبه این دوتا یعنی خلاصه حیوانی که به واسطه ویژگی الان خطر خاصی داره. یه وقت هست اسب دوستان اینجوری نباشه، شتر آرام باشه، تو مردمم بگرده هیچ کاری بنا نیست بکنه، خطری واقعا نداره. اما اگر خطر داشته باشه باید حفظش کرد. خب علا مالکه، دوستان بزرگوار، این علا مالکه قید چیه؟
حفظه.
یجب و حفظ، یجب علا مالکی، آبارکلا، وجوب حفظ بر مالک است، مالک باید حفظ کنه. ولذا حالا که وجوب حفظ داره، فیزمن مایجنی، زامن است اون چرا که جنایت میکنه این حیوان اون رو، بدون هی، یعنی بدون حفظ، بدون اینکه حفظ بکنه اگر جنایتی کرد زامنه. البته ازا علم به حاله و احمل حفظه، به شرط اینکه بداند حال او رو، یعنی بدون این بعیر مختلمه، بدون این کلب عقوره، و اهمال بکنه حفظ او رو. اما ولو جهل حاله، اگر جهل به حال حیوان دارد، او علم ولم یفرط، گاهی میدونه اما کوتاهی نکرده، وظایف خودش انجام داده، گذاشتتش یه جایی در رو هم محکم بسته، اما بالاخره حیوان خودشو کوبید به در، در باز شد، این زحمت خودشو کشیده، کوتاهی نکرده، اینجا فلازمانه. آقا گربه وحشی چی؟ میگه و فی الحاق الحرت زاریه به هما، آیا گربه وحشی ملحق به این دوتا، یعنی بعیر مقتنم و کلب عقور هست یا نیست؟ قولان من استناد تلف الى تفریته، از یه طرف تلف مستند به تفریط و کوتاهی همین آقای صاحب گربه است، فی حفظه ها، کوتاهی کرده تو حفظش، لذا میگیم زمان داره. اما از اون طرف و عدم جریان العاده به ربطه ها، عادتا گربه رو کسی نمیبنده و لذا بگیم زمان نداره، این میشه دلیل عدم زمان. ایشون میفرماد ولی عجبدون حال اول، حالا عادت هست گربه رو ببندن یا عادت نیست؟ شما نمیتونی گربه زاریه و گربه، عرض کنم خدمت شما، وحشی رو تو مردم رها بکنی، حالا عادت میخواد باشه میخواد نباشه. ولذا میگه نعم یجوز و قتلها، یعنی شما به جای این که ببندیش میتونی از بین ببریش، خواهی اگه عادت نیست ببندیدش، اینو بالاخره از بین ببرید که مردم ضرر نکنن، بچه مردم اینجا تلف نشه. زاریه نه ضرر زننده. گربه وحشی اذیت کننده. ولو دافع ها انها انسانون، اگر دفع کند این حیوان را از خودش انسانی. این انها رو دوستان زمین رو میزنیم انگار به همین انسان ها. اگر دفع کند اون حیوان را، اون دابه رو، مثل اون بعیر مختلف، کلب عقور و امثال اینها رو، از خودش یه انسانی، با چوب بزنه تو سر این شتر، با اسلحه او رو بزنه، خب خطر داشته براش دیگه. فعد دفع الى تلف اون حیوان او تعیبها، بزنه پاشو بشکنه کمکم کنید یا از بین ببرتش. فلا زمانه، اینجا زمان نداره لجواز دفع ها عن نفسه، چون این میتونست این رو دفع بکنه از خودش. فلا یتعقبه زمانه، اینجا زمانی به دنبال نداره. البته باید حواسش باشه اگه میتونه با پاش باش پاشکستن کار رو تمام کنه، نکشتش طرف رو. بعضی وقتا شما چوب عرض کنم حسابی دستته بزنی پای شتر رو بشکنی، دیگه شتر کاری نمیکنه، نمیتونه کاری بکنه، دیگه میفته. ولو بعیر مقتلم باشه، خب اینجا دیگه نمیتونیم اسلحه برداری بزنی تو گیجگاش خلاصش کنی، اون جایز نیست. ولذا میگه لکن یجب الاقتصار علی ما یندفع به فان زاد عنه زمنه، اگر بیش از اون مقدار انجام بده زامنه. و کذا لو جنا علیها لال الدفع، و همچنین اگر جنایت کنه بر اون حیوان، یعنی جنایتی برش وارد کنه اما برای دفع نباشه. این که میگه برای دفع نباشه دوستان، مثلا برای خوشگذرونی باشه. بعضی وقتا اینجوری خدا حفظ کنه، یکی از اساتید ما رو همین فقه 6 رو خدمت ایشون میخوندم، نمیدونم کجاش بود، اینجا بود یا جای دیگه، ایشون یه داستانی رو نقل کرد. بعضی ها دیگه حالا نمیدونم فرهنگ عرض کنم خانوادگی و محلی و اینهاست یا خبث باطنیست، تو این گذر خان، وارد گذر خان که میشید از خیابان ارم، اون انتها که میرسید سمت راست میره سمت مسجد آی بهجت، سمت چپ هم میره توی چهار مردان، درست اون روبروی گرمابه است، یه حمامه. ایشون میگفت تو حمام گذر خان یه دلاکی بوده، یه کسی بوده اونجا، اون زمان خیلی اینجا سوسک زیاد بوده، این بنده خودم عرض کنم دلاک اذیت میشه واقعا. یه روز سوسکا رو جمع میکنه توی یک ظرفی، جمع میکنه تعدادشون که زیاد میشه، این مقدار نفت میریزه رو این سوسک ها و اونا رو میسوزونه. خب ببینید حیوان آزار دهنده رو آدم میخواد بکشم دیگه با سوزوندن نمیکشه، از بین ببره نداره، اذیت میشی از بین ببر، اما از بین بردنش دیگه به این مدل که شما عرض کنم بسوزونی، خب این خلاف انسانیته. علی ای حال ایشون میگفت وقتی این کار رو کرد، بعد یه روزی خوابید، تو همون چند روز یه سوسکی رفته بود تو گوشش، در نمیومد. حالا چه اتفاقی این وسط افتاده، خدا میخواسته چه بکنه با این عرض کنم دلاک حمام، یه سوسکی رفته تو گوشش دیگه در نمیومده. خب سوسک یه ذره ریزم باشه خوبم بره تو، هیچی دیگه، این آدم بیچاره میشه گاهی، واقعا اینجوری گاهی آدم یه پشه رو نمیتونه از خودش دور بکنه. علی ایالن میخوام بگم اگر آدم میخواد عرض کنم خدمت شما کسی رو، حیوانی رو از بین ببره آزاردهنده است، اینو از رو خوشگذرانی این کارو نمیکنه. اینا یه مقداری آدم احساس میکنه خبث باطنی توش قاطی هست که این کارا رو گاهی، ولذا میگه و کذا لو جنا علیها لال الدف، اینجا هم زامنه. آخرین مطلب مسئله هشتم، و اذا اذن له قوم فی دخول دار، اگر اذن بده به شخصی قومی، یعنی یه عده این آقا رو دعوت کردن خونشون، فی دخول داره، فاقره کلبها، کلب اون دار، سگ اون دار اینو گاز گرفت، زمنوه، اینجا زامنن او رو، زامنن او رو، یعنی اگر گاز گرفت این باید خسارتشو بدن، دیهشو پرداخت کنن. و الم یعلمو ان الکلب فی هاهین دخوله، اگرچه اینا بیان بگن آقا ما نمیدونستیم موقعی که این آقای مهمان وارد خونه شد، ها این سگ اینجا بود، ما اینو نمیدونستیم. او دخل، دخل رو حتی به لم یعلمو کنید، او دخل بعده، یعنی ولو داخل شده اون کلب بعد از مهمان، بعد از دخول مهمان. چرا دوستان اینجا ضامن طرف صاحب خونه میگه لاطلاق نص و الفتوا؟ آقایون این اطلاق نص فتوا روایتشو براتون بخونم، یه لحظه حواستون به من باشه. ببینید تو روایت این اطلاق نص رو میخوام عرض بکنم، داره سکونی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که قضا امیر المؤمنین علیه السلام، دقت کنید، فی رجل دخل دار قوم، فی رجل دخل دار قوم به غیر اذنهم، بی دعوت رفت یه جایی ها، فاقرهو کلبهم، فاقرهو کلبهم، کلب اون عرض کنم قومی که این برشون داخل شده بود او رو گاز گرفت. قال لا زمان علیهم، امام فرمودن زمان نداره. چرا؟ بگید. چون بی دعوت رفته دیگه، بی اذن رفته. و ان دخل به اذنهم زمنو، اما اگر با اذن اونها رفته بود اونا ضامن بودن. کسی که مهمون دعوت میکنه اول خونه رو جارو میکنه بعد دعوت میکنه، سگشو میبنده بعد دعوت میکنه، اون باید حواسش میبود. وسائل جلد 29 صفحه 254. و ان دخل، ولذا ایشون ببینید روایت هم همینو میگفت دیگه، میگه و ان دخل ها به غیر اذن المالک لم یزمن، اما ولو اذن بعض من فی الدار دون بعض، بعضی از اهل خونه دعوت کردن بعضی دعوت نکردن، مثل اینکه دو تا داداشن توی خونه ای دو قسمت دارن زندگی میکنن، یکیشون پدر خانم خودشو دعوت کرده، پسر خاله مثلا خانومشو دعوت کرده، بستگان اونان او دعوت کرده. فان کان ممن یجوز الدخول مع اذنه، اگر با اذن اون بعض من فی الدار داخل شدن این مهمان جائز بوده اختص از زمان به، و الا، و الاشو مثال زدیم به چی دوستان که جائز نبوده دخول؟ اونجایی که بچه 5 ساله بیاد دم در بگه بفرمایید داخل، به حرف بچه 5 ساله که من نمیتونم داخل خونه مردم بشم. و الا فکما لولم یعزن، این صورتی است که بدون اذن وارد شده، تمام شد. یه نکته عرض کنم، دیدید گاهی مرحوم شهید دوستان بحثای قضایی رو آخر مباحث ذکر میکنه، ایشون بحث قضایی اینجا رو تو دو سه تا کلمه، سه چهار تا کلمه میگه، میگه ولو اختلف فل اذن قدم المنکر، اگر سگه این مهمان رو گاز گرفت رفتن پیش قاضی، مهمان میگه من با دعوت اومدم، این زنگ زد دعوت کرد من رو، با دعوت اومدم اینجا، برای چی میگه با دعوت اومدم؟ میخواد بگه این صابخونه ضامنه. اما صابخونه میگه نه من اجازه ندادم این وارد بشه، من دعوت نکردم، میخواد بگه من ضامن. کدومی که قولشون مقدمه؟ اصل عدم اذنه، ولذا قول صابخونه که منکر اذنه میشه مطابق اصل، قول کسی که مطابق اصله میشه منکر، وقتی منکر شد با یه قسم حرف او مقدمه، به شرط این که طرف مقابل بینه. حالا یه وقت از طرف کارت دعوت نشون میده، دلیل میاره، دو تا شاهد میاد میگه آقا جلو اینا منو دعوت کرد، اونا شهادت میدن، خب بیانه باشه که هیچی دیگه. پس این که میگه قدم المنکر، همیشه تو باب قضا دوستان اینجوریه، به شرط این که مدعی بگو بیانه نداشته باشه، بیانه نداشته باشه منکر که صابخونه است حرفش مقدمه. تمام شد، سوال دارید بفرمایید. نه ببین، موضوعیتش از این جهت موضوعیت داره که هره زاریه عادتا نمیبندنش، هر حیوانی که عادتا نمیبندنش اونم مثل هره است، چون اگر مثلا یه حیوانی باشه که عادتا میبندنش، دقت میکنید، اگر اون دیگه اون وقت دلیل دوم به درد نمیخوره، عدم جریان العاده به ربطه ها
نمی‌بندن، ولی توی جای
محفوظی
نگهداری
می‌کنم. در حال عرض می‌کنم این دوتا دلیل، این قولان که با این دوتا دلیله، باید شما حیوانی رو مثال بزنید در اینجا که این دوتا دلیل بیاد. حالا بگید عدم جریان عادت به ربطها یا عدم جریان عادت به محبوس کردنش مثلا یا هرچی، چون عادتا محبوس نمیشه. علایلون قول دوم چون بند به اینه، باید شما حیوان رو مثال بزنید که این ویژگی درش وجود داشته باشه. نه ببینید، این عرض کنم اطلاق فتوایی که ایشون میگه خیلی وقتا اینا رو ایشون میگه به خاطر معیده، یعنی کمک میخواد بگیره ازشون. یا یه وقتایی دیدید مثلا میگن لر روایه و لل اصل، یعنی علاوه بر روایت اصل عملی رو هم مطرح میکنن. خب اصل عملی خودتون به ما یاد دادید که علی اصل و دلیلون حیث لا دلیل. خب وقتی روایت داریم که دیگه جای اصل نیست. اینجا فقیه میخواد بگه من روایت دارم، اما این روایت رو اگه کسی نپذیره هم باز اصل با کیه؟ با منه. این معناش این نیست که اصل کنار روایت حجیت داره، نه، از این عبارات نمیشه استفاده کرد که شهرت فتوایی. البته اگه شهرتی باشه، چون ایشون که میگه اطلاق فتوا، اگر شهرت فتوایی وجود داشته باشه حجیت از این عبارات در نمیاد. بریم سراغ مسئله نهم. دوستان و بزرگوار، اگر کسی دقت کنید به من، اگر کسی سوار مثلا یه اسبی باشه، حالا من اسب مثال میزنم، قاطرم باشه همینه، همارم باشه همینه، شترم باشه همینه، فرق نمیکنه، دابه. اگر کسی یه دابه ای رو مثلا داره، یه وقت هست سوار دابه است و دابه جنایتی میکنه، سوار دابه است، دابه با سرش با دستش با پاش میزنه تو شکم یکی، از بین میبره اونو، ها؟ گاهی نه، سوار دابه نیست، از جلو افسار دابه رو داره. دوستان اونی که از جلو افسار دابه رو داره اسمش چیه؟ قائد. نه راکب اونیه که سواره، راکب اونیه که سواره. قائد یعنی رهبر دیگه، اونی که از جلو حیوان رو داره رهبری میکنه، راهنماییش میکنه. سائق اونیه که از پشت سر حیوان را میراند. دقت میکنید؟ یعنی هوای حیوان را از پشت سر داره، سمت چپش میزنه حیوان میاد این ور، سمت راستش میزنه، اختیار او را از پشت سر داره. خوب دقت کنید چه عرض میکنم. ایشون میفرماید اگر اون کسی که حیوان در اختیار اوست همراه دابه باشه، دابه جنایتی انجام بده، این جنایت گردن کیه؟ این موضوع این مسئله نهمه. دقت میکنید؟ موضوع مسئله نهم اینه که عرض کردم. ایشون در پاسخ به این سوال میفرماید اگر این شخصی که همراه حیوان سوار بر دابه باشه، سوار بر دابه باشه، دقت کنید، یا قائد باشد نسبت به دابه، سوار دابه باشه، دابه در حال حرکت، یا قائد باشه و دابه در حال حرکت، تو این دو صورت دوستان ضامن جنایتی است که حیوان با سرش یا دستاش انجام میده. جالبه ها، دقت کردی چی میگم؟ اونی که سوار دابه است و دابه در حال حرکت، یا از جلو افسار دابه رو داره اما در حال حرکت. اینجا اگر حیوان با سرش جنایتی بکنه، اگر با دستاش جنایتی بکنه، ضامنش همین آقای راکب یا قائده. اما جنایتی که با پاش انجام بده، این ضامن نیست. یعنی اگر لگد بپرونه به یه کسی، استخون سینش بشکنه، با پاش بزنه، این ضامنش این راکب و قائدی که در حال حرکتن نیست. اما سائق یعنی اون کسی که از پشت میراند، یا راکب با حیوان ایستاده، یا قائد با حیوان ایستاده. تو این سه صورت چی گفتم؟ یک سائق، دو راکب و سه قائد. اما راکب و قائدی که حیوان در حال ایستاده است، تو مسیر حرکت نیست. دقت میکنید؟ تو این سه مورد ایشون میفرماد زمان مطلقاست. مطلقا یعنی چی؟ یعنی هم زمانه جنایتی را دارد که حیوان با سرش انجام میده، هم با دستش هم پاش، فرق نمیکنه، کلش رو ضامنه. آقای شهید اینا رو از کجا آوردی؟ ایشون میفرماید مستند این فتوا تفصیل یک دسته از روایاته. روایاتی داریم تو این زمینه. من یه نمونه روایت رو براتون عرض میکنم. روایت داره سلیمان ابن خالد، سلیمان ابن خالد میگه من سوال کردم از امام صادق علیه السلام ان رجل، دقت کنید، ان رجل، روایت تو متن کتابتون نیامده ها، دقت کنید، ان رجل مر فی طریق المسلمین فتصیب دابته به رجلها، دابه با پاش جنایتی انجام داد، فقال، امام فرمودن لیس علی صاحب الدابه شیء مما اصابت به رجلها، سوارکار نشسته روی اسب داره میره تو طریق مسلمین، با پاش زد تو صورت یکی، چشش کور شد، زد تو سینش، قفسه سینش شکست. ایشون میفرماد لیس علی، روایت میگه ها، لیس علی صاحب الدابه شیء مما اصابت به رجلها ولکن علیه ما اصابت به یدها، اما اگر با دستش زده بود به کسی ضامن بود. چرا؟ لأن رجلها خلفه اذا رکبه، وقتی طرف سواره داره میره، این دیگه نمیتونه باید پای حیوانم داشته باشه ها؟ این حیوان رو داره، سرش و دستش رو در اختیار داره، اما پاشو که در اختیار نداره. لذا اون بابایی که از پشت داره میاد حواسش رو باید جمع کنه که یه وقتی لگد بهش نزنه. دقت میکنه چه عرض میکنن؟ لأن رجلها خلفه اذا رکبه. و لذا دوستان مرحوم شهید میفرماید این روایاتی که ما عرض کردیم تو برخی از روایات علتش هم ذکر کرده، میگه راکب و قائد دست و سر حیوان رو در اختیار دارن هر جا بخوان، چون حیوان در اختیار انسان دیگه، سر و دستش در اختیار راکبه، در اختیار قائده، اما پای حیوان رو در اختیار ندارن چون پا پشت سر اونهاست، اما سائق، بگید، تمام رو در اختیار داره. یعنی سائقی که از پشت حیوان رو داره و افسارش دستشه در اختیار داره، و هم سر او رو در اختیار داره، هم دستش رو، هم پاش رو. دیگه بعد از این دوستان ایشون شروع میکنه یه مواردی رو، یه نکاتی رو، فروعی رو ذکر میکنه. من حالا طبق شماره‌ای که من زدم عرض کنم 5 تا فرع رو اینجا نوشتم که براتون یکی یکی عرض بکنم. مثلا حالا یکشو عرض بکنم، اگر 2 نفر سوار حیوان باشن چی؟ ببینید آقا، یه وقت هست 2 نفر سوار موتورن، خب موتور گاز داره، دنده داره، کلاج داره، این یه نفر راننده است. تو اسبم اگر 2 نفر سوار اسبن، یک نفر در اختیار داره اسب رو، مثل اونجایی که نفر دوم مثلا صغیره، نفر دوم مریضه، لاشش افتاده اونجا، دارن میبرنش بیمارستان، این در اختیار نداره این اسب رو. خب اینجا طبیعتا همونی که راننده است و همونی که او ضامنه اگر اتفاقی بیفته. اما اگر دوستان 2 نفر سوار بر حیوان باشن، چون کسی که سواره دیگه فرق نمیکنه جلو باشه یا عقب باشه، هر دو میتونن اختیار حیوان رو داشته باشن، لذا با پاش یه مقداری، مثلا اونایی که حالا سوارکاری بلدند و این کارن، با پاش یه مقداری یه جای حیوان مثلا به شکمش بزنه ممکنه حیوان بره سمت چپ، با این ور پاش بزنه ممکنه بره، ولو عقب هم نشسته باشه. ایشون میفرماد در این صورت هر دو شریک در زمان جنایت حیوان هستن. چرا؟ چون هر دو مسلطه بر حیوانن، هر دو سبب جنایتن. مگر عرض کردم یکشون ضعیف باشه، مثل اینکه یکشون صغیر باشه، مریض باشه و امثال اینها. نگاه کنید عبارت رو، اتا سیزمن و راکب و دابه ما تجنیح، ضامن است راکب دابه اون چرا که جنایت میکنه دابه اون رو، به یدی ها و رأسه ها، با 2 دست خودش و سر خودش، دون رجلی ها، اما اگر با پاش جنایتی بکنه راکب دابه ضامن نیست. حالا بعدن قیدی رویشون خواهد آورد که این راکب مراد راکبیست که حیوان در حال حرکت باشه، یعنی سواری که روی حیوان سواره و ایستاده نیست، در حال حرکت. ول قائد لها کذالک، قائد حیوان هم همینجوره، قائد عرض کنم یعنی اونی که از جلو افسار حیوان رو داره، یزمن جنایت یدیها و رأسها خواستن، اما و سائق یزمنها، بگید مطلقا، مطلقا یعنی حتی زمان جنایت پای حیوان رو، و کذا یزمن جنایتها مطلقا لو وقف بها الراکب او القائد. اگر عرض کنم خدمت شما ساکن باشد با دابه در حال حرکت نباشه، کی ساکن باشه با دابه؟ راکب یا قائد. اگر ساکن باشه در حال ایستاده باشه، انگار دیگه اینجا پاشم در اختیار داره. یه وقت هست آدم در حال حرکت که از حواسش به جلوه دیگه، حواسش به جلوه، طبیعتا سرشو داره، دستش هم داره، اما دیگه پاشو نداره، نمیتونه نگاهش به عقب باشه. اما اگر ایستاده ای، طبیعتا باید همه حیوان رو عرض کنم مواظبت بکنه. و مستند و تفصیل اخبارون کثیره، مستند این تفصیل روایات کثیره است که در این باب وجود داره. آدرس هم پاورقی داده، باب 13 دوستان، روایت خاصی رو مثال نزده، شماره نداده، چون روایات این باب متعددند و عمدشون همین حرف رو میزنن که یکی از این روایات رو براتون خوندن. وسائل دوستان جلد 29 صفحه 249، اون روایتی که من خوندم روایت شماره 9 بود. و لذا میگه نبه فی بعضها، توجه داده در بعضی از این روایات علل فرق، فرق گذاشته که چرا ما راکب و قائد رو از سائق جدا کردیم. میگه نبه فی بعضها علل فرق و ان الراکب والقائد یملکان، یملکان یعنی در اختیار دارن. این یملکان به معنی ملکیت نیستا، یعنی در اختیار دارن، یدیها و رأسها، در اختیار دارن دو دست این حیوان و سر این حیوان رو. و یوجهانها کیف شاء، یوجهانها یعنی چی آقایون؟ میگردونن این دابه رو هر جا دلشون بخواد، یعنی اون در اختیارشونه. ولا یملکان رجلیها، اما کدومتون سوارکاری بلدید آقا؟ یعنی این کار زیاد کردید؟ ببین این نکته ایستا، من خودم نمیفهمم از باب این که بلد نیستم. این که میگه ولا یملکان رجلیها، یعنی کسی که سوار اسبه داره میره، پای اسب در اختیار سوارکار نیست، چون ادعاش اینه. من عرض کردم چون بلد نیستم نمیفهمم، اما اونایی که بلدن طبیعتا اونا باید قضاوت کنن که همین جور هست یا نیست. لا یملکان رجلیها یعنی تسلط نداره، در اختیار نداره پای حیوان رو. لأنهما خلفه،
تو دقیقا مثل ماشینه، حیوانم دقیقا مثل ماشینه، دو تا تایر جلو بفرمونده راننده است،
اما پا رو نمیتونه کنترل کنه. خب دیگه روایتم که همین رو فرمود دیگه. حالا اگه روایت سندش رو خدشه نکنیم، لأنهما خلفهما، به خاطر اینکه دو رجل خلف این عرض کنم خدمت شما پشت سر اون دوتاست، یعنی راکب و قائد. و سائق یملک الجمیع، اما اون کس که از پشت داره حیوان رو میراند، او پاشم در اختیارشه. ولو رکبها اثنان، حالا اگر عرض کنم راکبن این حیوان رو دو نفر سوار حیوانن، تساویا فی الزمان، اینجا مساویان در زمان. آقایون این دیگه مثل موتور نیست که شما بگی آقا دو نفر که گاز نمیدن، که دو نفر که دنده عوض نمیدن. نه نه، اونجا تو موتور یه نفر راننده است، یه نفر ترکش نشسته، هیچ اختیاری هم نداره. اما حیوان اینجوری نیست، حیوان کار نداره کی جلو نشسته کی عقب. اونی که با پا میزنه تو شکم حیوان، یا مثلا دست میزنه که تو سمت چپ برو، چه جلوی باشه چه عقبی باشه، حیوان کارشو میکنه. لذا ایشون میگه لو رکبها اسنان تساویا فی الزمان لاشتراک هما فی الید، این ید یعنی تسلط، ید الله فوق ایدیهم یعنی ید قدرت دیگه، اشتراک دارن در ید، یعنی هر دو مسلطن، اشتراک دارن در سببیت، سببیت عطف به ید کنید، یعنی هر دو سبب این جنایت هستن و جنایت منسوب به اونهاست. الا ان یکون احدهما ضعیفا، مگر یکشون ضعیف باشه، لسقرن او مرضن فیختص الزمان بالآخر، اینجا زمان اختصاص به اون نفر دوم داره. لانه المتولی امرها، به خاطر اینکه اون نفر دومه که در واقع متولی امر این حیوانه و حیوان در اختیار اوست. سوال دارید؟ سوال بذارید وقتم کمه، یه پاراگراف دیگه هم براتون بخونم. ببینید دوستان، اگر صاحب دابه همراه دابه است. حواست به من باشه، صاحب دابه همراه دابه است، دابه رو در اختیار داره، اما در عین حال یک کسی هم روی دابه سواره. ها دقت کنید، یه نفر سوار بر دابه است، اما صاحب دابه افسار دابه دستشه، لذا اونی که بالا نشسته اصلا رانندگی نمی کنه، چه بسا اونجا داره چرت میزنه. اونی که داره حیوان رو میکشه کیه؟ صاحب حیوانه که افسار دابه دستشه. ایشون میفرماد اگر صاحب دابه همراه دابه است و دابه رو در اختیار داره، در این صورت دیگه اگر جنایتی بکنه راکب ضامن نیست. ها این صاحب دابه که داره این حیوان رو میکشه این ور اون ور، اگر قائد ضامن سر و دستاشه، اگر سائق کمک هم کنید ضامن پاها هم هست، دقت میکنید؟ اما اگر مالک دوستان پایین هست، راکب بالاست، اما مالک او رو راه نمیبره، نمیکشونه، اون راکبه که داره رانندگی میکنه خودش ضامنه. نگاه کنید، ولو کان صاحب الدابه مع الدابه مرائیا لها. مرائیا لها یعنی بگو حیوان رو داره او میکشه این ور اون ور، او داره مراعات حیوان رو میکنه، فلا زمان علی الراکب، دیگه راکب کاری نیست، او چه بسا چرت داره میزنه اون بالا. و یب قافل مالک، مالک رو چه کار کنیم؟ میگه ما سبق من التفسیر، باقی میمونه در مالک همون تفسیری که سابقا گفتیم، به اعتبار کونهی سائقا او قائدا. اگه سائق باشه زمان پاها رو هم داره، اگه قائد باشه فقط زمان دست و سر است. ولو لم یکن المالک مرائیا لها، اما اگر مالک مرائی حیوان نباشه، مرائی حیوان نباشه یعنی چی؟ یعنی درست کنار حیوان داره راه میره، اما افسار این است دست کیه؟ دست خود راکبه. بل تولی امرها ار راکبو، راکب فاعل تولیه، متولیست راکب امر حیوان رو، زمن دون المالک. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.